الرحيم خير الصلاة والتهيات على خير خلقه وحافظ لبريته حبيب الله العالمين
محمد آل محمد محشور شبی ان شاء الله صلواتی بلند خط کن
حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون معذران بارش عزیزان گفتگو در آیات سوره شریفه قصص است. عذرخواهی میکنم من البته عزیزان میدانم که برنامه شبهای شنبه همین است در کل ایام فاطمیه با تأخیر شبهای شنبه را خدمت عزیزان رسیدیم و استدعا کردم من دیشب دوستان اعلام هم کردن که با تأخیر خدمت سروران گرامی میرسیم در این حال از عزیزانی که در جریان نبودن من گوزش میطلبم که چاره‌ای نبود است به هر محفل شبهای شنبه رو باید گفتگوی می داشتیم با دوستان به اینجا رسیده را از که بازگو شد خداوند سبحان اختیار مطلق در تکوین دارد اوست که ربک یخلق ما یشاء تنظیم برنامه تکوینی خلقت 100% در کف با کفایت اوست و اگر انسان ها فعل و انفعالی در طبیعت و در نظام طبیعی دارن متوقف بر مقدماتی است که اون مقدمات شاید 100% به دست ما نباشد پاری از اونها غیر اختیاری است در باب تشریع نیز عرض کردیم که اصل شریعت خداوند سبحان شریعت رو تنظیم می کند حتی انبیاء الهی تعیین شریعت نمی کند یعنی راه های به سوی خداوند سبحان تعیین و انتخاب اون به دست باری تعالی است به امر حق است نه به انتخاب انسان ها فرمود ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیره خب به دنبال این که این مطالب مطرح شد و توضیح دادیم آیات بعدی رو نیز بازگو کردیم در این آیه مورد نظر خداوند متعال به شمه از بحث قدرت تکوینی خیش به اختیار خود هشدار میدهد توجه رو جلب میکند مدبریت خودش رو در وجود بازگو میفرماید اگر اراده او چنین تعلق بگیرد که شب رو بر شما مستمر کند تا روز قیامت یعنی برای همیشه آیا دارید مقام دیگری که این نظم رو عوض کند اگر بنا شد همیشه شب باشد و طلوع روزی نباشد و ضیایی نباشد میتواند کسی این نظم بین اراده خدا را وادار به عقب نشینی کند و اون سوی قضیه اگر احیانا خداوند سبحان اراده اون بکند که روز رو همیشه مستمر کند بر شما انسانها آیا مقامی قدرتی هست که بتواند شب رو بیاورد به صحنه هیچ کدام وجود ندارد تنظیم ضروری ترین مسئله که شما انسانها با اون سر و کار دارید که همین مسئله تابش خورشید و عدم تابش خورشید است همین مسئله که اساس حیات در زندگی اساس به اصطلاح زیست و حیات در کره زمین وابسته به آن است که تابش خورشید باشد آیا این قضیه رو کسی جز خداوند سبحان اراده در اون دارد و مدخلیتی دارد منطور این گونه فرمود خداوند سبحان ارائیتم کلمه ارائیتم آیا این گونه میبینید به ظاهر گفته میشود اما معناش اینه اعلمتم آیا میدانید آیا شما به این حقیقت واقف هستید که اگر خداوند شب رو بر شما مستمر کند آیا دیگری وجود دارد که یعطیکم به ضیاء نمیگوییم که برای شما روز بیاورد فقط ضیایی بیاورد نوری بیاورد که در اون دل شب حاکم باشد افلا تسمعون، آیا گوش نمی کنید؟ اینجا در چند جای قرآن داریم، در اینجا هم داریم که خداوند سبحان هنگامی که یه مطلبی رو و نکته عمیقی رو مطرح می کند بعد دعوت به شنیدن می کند. اینجا دعوت به شنیدن به ظاهر معنا ندارد، به لحاظ اون که شنیدیم دیگر افلا تسمعون، آیا گوش می کنید یا گوش نمی کنید، این بحث دیگه نیست. اون چه در این موارد مطرح است اساسا سمع و استماع در پاره از موارد به معنای تعقل و تأمل در اون مستمع و در اون گفتاری است که انسان می شنود، و به طور کلی ارتباط سمع و استماع و عقل یه رابطه مستقیم است. خداوند بشارت می دهد اون بندگانی که آیه شریفه را عزیزان عن القاعده به کار می برید، اونها که یستمعون القول فیتبعون احسنه، اونها که گوش می کنند اقوال را، یعنی اینها فقط گوش می دهند، نه مراد گوش دادن نیست، اگر به گوش دادن بود که بعد تبعیت احسن نمی آمد. پس این یستمعون اول یعنی چه؟ یعنی یعقلون، یعنی عقلشون به کار می اندازند، تو گفتار تفکر دارند، مطالب رو زیر رو می کنند، بعد فیتبعون احسنه، اونگاه بهترین شیوه و بهترین گفتار رو انتخاب می کنند، عمل می کنند، به دنبال آن نش می کنند. خود استماع، اون استماع حقیقی آن است که همراه با تفکر، همراه با اندیشه باشد. انگامی که اوصاف مؤمن رو مطرح می کند امیر المؤمنین، فرمود المؤمن اذا نظر، مؤمن هنگامی که نگاه می کند ابصر، بصیرت می یابد. نگاه مؤمن همراه با بصیرت است، به چیزی بی خود نگاه نمی کند، اگر نگاه می کند بدانید می خواهد بس ابصار بگیرد، بینایی بگیرد. اذا سمع، هنگامی که سمع او سکت تفکر، اگر می شنود تفکر می کند، در شنیدنی های خودش تعمق دارد، تفکر دارد. در اینجا خداوند سبحان اینطور می فرماید که افلا تسمعون، آیا فکر نمی کنید به این معنا که همین مسئله طبیعی این چنینی که شما هیچ ممکن است توجه به اون نداشته باشید، مدبر اون خداست، روزتون شبتون حسابش با است باری تعالی است. و اون طرف قضیه این جعل الله علیکم النهار سرمدا الی یوم القیامه، باز روز هم همین حالت را دارد. اگر او چنین اراده کند که همیشه روز حاکم باشد، چه کسی میتواند یعتیکم به لیل تذکرون فی، شبی بیارد که شما در اون آرامش داشته باشید. افلا تبصرون، اونجا فرمود افلا تسمعون، گوش رو به کار بیندازید، از طریق گوش به تعقل و فکر برسید. اینجا میفهمد افلا تبصرون، چشمتون رو باز کنید، از طریق چشم فکرتون رو به کار بیندازید. دیدنی ها و شنیدنی ها، گوش و چشم برای شما عامل فکر و عامل بصیرت و عامل اندیشه باشد. خب اینو فرمود، حالا یک آیه علی اعلی مطرح می کند که به طور کلی تذکر نعمت شب و روز رو مطرح می کند، در کنار هم با این تفسیری که عرض می کنم، و من رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. این از مصادیق رحمت حق است، از مصادیق رحمت رحمانی و واسعی حق است که قرار داده است برای شما انسانها، جعل لكم الليل والنهار، شب را و روز را، لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، تا آن که شما آرامش و تسکین بیابید در آن، و تا آن که شما ابتغاء فضل کنید، طلب کنید فضل خدا را. دو چیز خداوند فرمود، یکی لیل را، نهار را، شب را و روز را. به دنبال اون هم دو فائده گفت، گفت یک اون که آرامش و تسکین بیابید، و دوم اون که تلاش کنید ابتغاء فضل کنید. از جهت ادبی این همون لف و نشر است که ابتداعا خداوند دو نکته میگوید. اینو ما در ادبیات داریم بارها خدمت عزیزان مطرح کردم که مرا پروانه زمن، شمع زمن، گل زمن آموخت، افروختن و سوختن و جامه دریدن. پروانه زمن، شمع زمن، گل زمن آموخت، هر کدام اینا یه چیز دارد، افروختن و سوختن و جامه دریدن، هر کدام برمیگردد به اون شکل ترتیبی که در کلام بوده است. این میشه لف و نشر مرتب، گاهی هم مشوش و نامنظم. شب و روز، برای هر کدومش یه چیز خداوند فرمود. برای شب فرمود لتسکنوا فیه، تا در اون تسکین بیابید، آرامش پیدا کنید. روز رو فرمود لتبتغوا من فضله، تا طلب کنید، اون هم حال توضیح میدم ابتغاء چه طلبی است، من فضله. خب این حقیقت وجود دارد. شب و روز در این که انسان در آن آرامش داشته باشد یا تلاش بکند فرقی ذاتاً نمی کند، اما این انتخاب الهی است. خداوند در ذات شب و روز این خصوصیت رو قرار داده است که به طور کلی شب هد آور و آرامش بخش است و روز هیجان آور و می افزاید به تلاش انسان. در ذات این دو پدیده و این نظمی که خداوند در 24 ساعت ما قرار داده است این طور تنظیم فرموده است. اینو آیان عزیزان می فهمند که اون خوابی که در شب شکل می گیرد مسلم به مراتب اثر آرامشی بیشتری برای وجود انسان تا خواب روز دارد. یعنی از بعد جسمانی هم تأثیر آرامش شب در وجود انسان اقوا از بعد به اصطلاح آرامشی است که در روز باشد. این از آن سو باز تلاش در روز موفق‌تر از تلاش در شب است. و آن کارهایی که شیفت شب داره، شیفت شب درصد موفقیتش کمتر از شیفت روز است. شیفت روز بهتر کار میکنه، شیفت شب ضعیفتر کار میکنه. در ذات شب و روز این خصوصیت وجود دارد که میتوان گفت با یه همچین قدری مسامحه‌ای در تعبیر و در بیان که اساساً روز بیشتر به جهات جسمانی انسان مربوط میگردد و شب بیشتر به روان و روح و جان انسان مرتبط میشد. شب محل آرامش است. خداوند متعال تسکنو فیه میگوید آرامش روح و روان در شب تأمین می‌گردد تا زمینه‌ای باشد برای تلاش بیشتر فردای اون. لذا اینه که می‌بینیم خب به هر حال عمده عبادات، عمده اون مثالی که اینها روح افزاز فرح بخش است، اینها نشاط ایمانی ایجاد می‌کند در انسان، عمدتاً توصیه به شب شده است. خیلی از اعمال در صدر تمام نوافلی که انسان مسلمان دارد، خود نوافل شب صدر اقوا قوی تر از تمام نوافل است و خود اون روح شب اون حالت آرامش و انس رو به انسان میدهد. حال بزرگان والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما، این رو میپسندد خداوند سبحان که دور از چشم اغیار و دور از خلق در دل شب اون حالت آرامش عبادی بیشتر در انسان مؤمن دیده شود و مشاهد باشد. این رو برای شب فرمود لتسکنوا فیه، برای روز فرمود لتبتغوا من فضله. اما روز زمان آن از خداوند این رو اینطور تنظیم کردین بخش تیره و روشن را که شما لتبتغوا، کلمه ابتغا باب افتعال است، خود بغی به معنای طلب کردن است، اما ابتغا شدت دارد. در بغره عرض کردیم ابتغا اون طلب با قدرت، با شدت، با نشاط، با جدیت است. کسی دنبال چیزی اگر به جد می رود این رو ابتغا می گویند، به لا به کندی و به اصطلاح به کسالت دنبال امری رفتن این رو ابتغاء نمی گویند. فرمود و روز رو برای اون نهاده است که لتبتغوا من فضله، تا ابتغاء کنید و طلب کنید از فضل الهی. دقیقا کلمه ابتغاء من فضله تکسب است، یعنی روز رو برای تلاش اقتصادی خداوند سبحان قرار داده است. منطقه از تلاش اقتصادی دو ظریفه وجود دارد، یک این که لتبتغوا، دوم من فضله. اولا یه شکل قداستی به کار میدهد خداوند سبحان، اینو میبینیم مکرر در مزامین روایی و برخورد معصومین علیه السلام داشتیم که بعضی از دوستان ائمه احساس نگرانی میکردن. یک زمانی آغاز باقی برخورد کردن با یکی از شیعانشون، این نگران بود که آقا من خجالت زده شما هستم، در حال ما گرفتاریم، زیاد دنبال دنیا میدویم، این طرف اون طرف، روز چه میکنیم، فلان میکنیم، کمتر خدمت شما میرسیم. همچین نگرانی این چنینی داشت. امام فرمودن که تو چرا میدوی؟ برش این کارها رو میکنی؟ گوه ها طبیعی اول آن است که عزت خودم و خانوادم حفظ کنم، آن است که به اصطلاح با کد یمین خودم حمله بار خودم بر دوش دیگران نکنم، چند بر جامعه نباشم، عزت خانواده خودم رو حفظ کنم و بتوانم به هر حال اگر توانستم حقوق خدا پرداخت کنم، بتوانم استفاده کنم از اون چه خداوند قسمت روزی من میکنه. فرمودن سوگند یاد میکنم که اون چه تو عمل میکنی دنیا نیست، آخرت است. تو برای دنیا کار نمیکنی. هنگامی که بینش درسته و هدف درسته در اکتساب، خود تکسب و اکتساب به تعبیر قرآن میشه لتبتغوا من فضله، میشه ابتغاء الفضل، میشه فضل خدا را به دست آوردن. اون کسی که تلاش میکند، اون کسی که کوشش میکند، اگر الکاد و علا ایاله کل مجاهد فی سبیل الله، اون کسی که کد یمین دارد، عرق جبین دارد برای اینکه تکسب حلالی برای اهل و عیال خیش بیاورد، اون رو مانند مجاهد فی سبیل الله نرسان دارد دنیا طلب میکند. دنیا طلب کردن نیست این، فی الواقع این جاییست که هدف روشنه، نیت مشخص است، انتخاب درستی است، جنبه قداست پیدا میکنه. یعنی همین طلب دنیا، همین معیشت حلال، همین تکسب حلال، جنبه به اصطلاح عبادی هم به شکل کار پیدا می کند و شکل عبادی هم پیدا می کند و می یابد. حضرت بابسی رو دیدن در وسط روز میان کوچه می دوید، راه می رفت. جناب بابسی ساعت 10 روز اینجا چه می کنی تو؟ اینجا تو چه کار داری اینجا این موقع روز؟ فهمدن اغدو الى الذکر، اغدو الى الذکر، اغدو به شتاب به سوی عزت. جناب بابسی را یک حسیر بافی دارد جای چیز این چنین کاری را دارد. فهمدم برو سراغ عزتت، این برو دنکار، برو کارت انجام بده، برو تجارتت انجام بده، این موجب عزت توست. انسان مؤمن اگر با بینش ایمانی هم تکسب می کند به تبتقو من فضله، یعنی دارد از خداوند این میخواد، یعنی رنگ تکسب رو هم خدا الهی می کند، اون رو هم سبقه معنوی می زند، اون رو هم میشه ازش اکتساب فضیلت کرد. فرمود لتبتغوا من فضله، از یه بعد از کلمه من فضله تقدس کار استفاده میشود، از بعد دیگر لتبتغوا تلاش و جدیت فهمیده میشود که آب در این جهت هم باید جدیت کرد، در این جهت هم باید تلاش کرد، در بعد مادی هم تلاش پسندیده است و بجاست. الان نمونه رو عرض کردم و گاه هنگامی که برخورد می کردن ائمه علیه الصلاه و السلام، اون جمله رو از خود نبی مکرم شنیدید که دیدن یه جوانی رو با اون حالت خاص و با اون وضعیت، فرمودن که چه می کند این؟ گفتند آقا این فعلا از جیب به در می خورد، مثلا کاری چیزی ندارد، این چنین وضعیتی دارد. فرمودن سقط عن عینی، از چشمم افتاد، من شکل حساب دیگری روی جوان باز کرده بودم، این اگر اهل تلاش نیست، اگر اهل کار نیست، از چشم من افتاد. خود تلاش و کوشش این چنینی هم با کلمه ابتقاء فهمیده می شود. فرمود خداوند شب رو قرار داده است برای اون که شما خودتون رو آرامش لازم رو در شب پیدا کنید، سکونت لازم رو در شب پیدا کنید، اونگاه ولی تبتقو من فضله، این نهار است، در روز چنین حالتی را داشته باشید. خب بزرگ مردان خدا همین بودند، اینها راهبانون به لیل استون به نهار، اینها شیر روز بودند و راهبان شب بودند. این حالت رو از این آیه شریف استفاده می شود کرد. ولعلکم تشکرون، ما این تنظیم برنامه را برای شما می گوییم، لعلکم تشکرون، شاید که شما شاکر نعمت الهی باشید و شکر نعمت الهی کنید. بعد از اون که این دو پدیده طبیعی شب و روز رو خدا مطرح می کند و اون تلاش را و اون کار را، آنگاه می فرماید که لعلکم تشکرون، میخواند انسانها را به شکر، شاید شما شکرگزار باشید. شکر یه امر تعبدی و عبادی است. اینها که مطرح شد، اینها یه قضایای طبیعی و مادی زندگی است. ارتباط این دو با هم کاملا روشن است. اساسا خود شکر بهره برداری، اظهار نعمت، استفاده از نعم الهی، اما با این قید اساسا خود شکر، شکره به معنای زهره، به معنای آشکار کردن نعمت رو، مخفی نکردن، رو کردن، استفاده از نعم الهی، بهره برداری از نعمتهای خداوند سبحان، فقط با این قید که مقرب الالله باشد، این میشه شکر. بهره برداری کن از نعمت خدا، اما این تیر نه از بهره ستمگاریت دادن، انگور نه از بهره نبیز است، به چرخوش. هر نعمتی اگر شیوه استفاده ما، این خیلی خوب است واقعا در ذهن خودمون برای شناخت خودمون باشد و برای تمیز و محک زدن افعال خودمون باشد، اگر واقعا میخوایم بدونیم چیزی از شکر عمل میکنیم یا نمیکنیم، اون شکر با همون معانی گسترده و عام و زیبایی دارد که خداوند سبحان انا بارها مطرح میکند که چگونه ما تشکر میکنیم از شاکرین، ما چگونه جزای شاکرین میدهیم، این ضابطش در ذهنمون باشد، بد نیست بهره برداری ما از نعمتها، ببینیم آیا اینها مقرب است، یعنی وقتی که من این رو استفاده من از این نعمت، آیا منو یک قدم جلو میبرد نسبت به خداوند سبحان، یا درجا میزنم یا عقب گرد میکنم. اگر درجا میزنم و عقب گرد میکنم، دارم کفران نعمت میکنم. ولئن شکرتم ان عذاب، ولئن شکرتم لازیدنکم، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، دارم میرم به دامن اون عذاب شدید. اگر استفاده من از نعمت مقربه، لعزیدن نکم است، این میشه مصداق شکر. به دنبال این فرمود لعلکم تشکرون، از شب درست استفاده کنید، از روز درست بهره برداری کنید، ابتهال فضل کنید، خودتون رو تسکین و آرامش بدهید با اونس خداوند سبحان، بهره برداری از هر دو نعمت این زمینه شکر است. لعلکم تشکرون. و یوم ینادیهم فیقول این شرکای الذین کنتم تزعمون. بازگشتی است به دو سه آیه قبل، 4-5 آیه قبل که در چند شب قبل خدمت عزیزان عرض می‌کردم که یوم ینادیهم فیقول این شرکای، بازگشت به اون بحث است. خواهد آمد فردای قیامت، هنگامی که خدا میگوید به اون کسانی که برای او شرک و شرکت قائل شدند، این شرکایی الذین کنتم تزعمون، کجاند اون شرکایی که شما شریکانی که برای ما قائل شدید. خب اینم یه جمله عرض کنم اضافه بر مطالبی که در بحث قبل گفته بودیم خدمت عزیزان. خیلی ذهن مبارکتون وقتی بحث شرک برای خدا و شرکا الله مطرح میشه دنبال لات و منات و عزا نرود. به هر حال ما امروز داریم بحث میکنیم خدمت عزیزان و باید امروز شریک خدا را بدانیم کیست برای ما و چیست. و طبیعتا اگر بحث رو خیلی ساده تصور کنیم، شریک چه کسی است؟ اون کسی که بخش از اختیارات رو در یک کار به اون تفویض میکنن. این شیوه برخورد رو با خداوند سبحان ببینیم داریم یا نداریم. ان شاء الله ما شریک در ذات خدا نداریم، یعنی ما برای خداوند سبحان، برای وجود و عالم آفرینش ما نه دو مبدع قائلیم، ما نه احیانا صفات خدا رو برای دیگران اثبات کردیم. ما شرک در صفات نداریم، ما شرک در ذات نداریم. مشکل ما به عنوان شرک خفی، احیانا اگر شرک جلی هم نباشد، اینجاست که ما در مقام طاعت چنین خطا میکنیم. یعنی ما همون مقداری که ممکن است بخوایم وقت برای خداوند سبحان بگذاریم، ببینید چه عاملی میاد کنار خدا شریک وقت شما میشود و شما را از خدا باز میدارد، این شرک با خداست. ببینید شما هنگامی که میخواهید خدا را دوست بدارید، هنگامی که بحث حب خداوند سبحان مطرح میشه و برای حب الهی قدم برداشتن، چه حبی میاد کنار حب خدا قرار میگیرد و قدم شما را کند میکند، این شرک است. شما خودم ندارد شرک، این شرک است برای. هنگامی که میبینید وابستگی به فرزندان شما، وابستگی به عزیزانتون اونچنان میشه که میاد پاتون عقب نشینی میکنید، از حکم خدا عقب میایید به نفع فرزندتون، برای تأمین فرزندتون، اگر دیدید چنین حالتی است، دیدید چون شرک میبزید الان در کنار حب خدا شرک بزیدید، میشه شرک در محبت. اگر شما آمدید با تکیه بر مثلا همون مباحث اقتصادی و کاری خودتون، وقت خودتون رو به جای اون که صرف کنید به اون چه خدا میخواهد صرف میکنید، به این معتقدم هستید، مشکلی هم ندارید در مقام اعتقادی، اما اینا دارید شما الان چی میکنید؟ شرک مادی دارید به کار میبرید. شما الان دارید شرک جمله بسازیم برای شرک اقتصادی دارید به کار میبرید. شما در این جهت اومدید تجارت رو با خدا شریک کردید، اون وقتی که باید به خدا میدادید به تجارت دادید، اون محبتی که باید به خدا میدادید به مخلوق خدا و بنده ناچیز خدا دادید. اینها معمول شرک است، اینها برها مشکلات درست میکند برای انسان. فیقول و این شرکایی الذین کنتم تزعمون، حالا این مال کفار است اما رگاهایش ممکن است بگیرد دامن بعضی هامون رو. فرمود و نزعنا من کل امت شهیدن فقلنا هاتوا برهانکم فعلموا ان الحق لله و ضل عنهم ما کانوا یفترون. و نزعنا من کل امت شهیدا، کلمه نزع بیرون کشیدن با قدرت و اون تسلط لازم. ما در اون عالم قیامت بیرون میکشیم از هر امتی شهیدی را. کلمه شهید که از ماده شهده و شهود می آید، در قرآن کریم استعمالات مختلفی دارد. این استعمالی که ما الان داریم در مورد واژه شهید، یعنی کشته شده در راه خداوند سبحان، که متخذ از متون روایی ماست، از روایات زوات مقدسه اهل بیت عصمت و طهارت محمد و آل محمد، اتخاذ شده است. در خود قرآن استعمال نداره، یعنی کلمه شهید به معنای کشته شده در راه خدا، اون که زنده جاوید کیست، کشته شمشیر دوست، کاهب حیات قلوب در دم شمشیر اوست، این عزیزانی که در راه خدا جان میدهند، در روایات کلمه شهید استعمال شده است. اول من یدخل الجنه الشهید، اولین کسی که پا بهشت میگذارد جزء اولین گروهی که به بهشت وارد میگردند شهدا فی سبیل الله، اونها که جانشون در طلب اخلاص نهادند در این وادی گام نهادند. خدای سبحان و عظمت قرآن درجه رفیع شهدای ما را ارفع بگرداند. اما در خود قرآن کلمه شهید به این معنا استعمال نشده است. در خود قرآن القتل فی سبیل الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، بحث القتل است، شدت بیشتری دارد. القتل فی سبیل الله به کار برده شده است. کلمه شهید در قرآن هنگامی که اسم خداست، اولم یکف بربک انه على كل شيء شهید، خداوند سبحان شهید است. این به معنای شهد، شهده به معنای علم، به معنای علم است. شاهد به این معنا یعنی عالم، اما شهید یعنی علیم، یه چیزی برتر از علیم. هنگامی که علم به کنها حقیقت یک شیء باشد، اون رو شهادت میگویند. شهید یعنی اون ذاتی که کنه امور و حقایق امور همه در نزد اوست علمش، این میشه شهید. اولم یکف بربک انه علی کل شیء شهید، آیا برای تو این پیغمبر کفایت نمی کند که خدای تو به کن تمام امور آگاه است؟ این یه معنای شهید. معنای دوم کلمه شهید در قرآن به معنای حاضر، اون کسی که در یه جا حاضر است. شاهد اینه که ما میگم تو شاهد بودی، یعنی تو اونجا بودی، تو حاضر بودی اونجا. شهود و شهادت به معنای حضور، اینم یه معنی است که در قرآن استعمال دارد، مکرر داریم در قرآن. معنای سومی که در کلمه شهادت وجود دارد در قرآن و شهید این معنا رو دارد، به معنای همین معنای شهادتی که ما به کار میبریم، همین گواه، همین کسی که بیاید و به اصطلاح اقامه شهادت کند، یعنی گواهی بدهد که خدایا چنین بوده است، چنان بوده است. این هم معنای سوم کلمه شهادت است. حالا در اینجا یه بحث ظریفی است. فرمود ما بیرون میکشیم فردای قیامت از هر امتی شهیدی را. این کدام معناست؟ این چه معناست؟ و اونگاه فقلنا هاتوا برهانکم، اونگاه در حضور این شهید به اون امت میگوییم بیاورید ادله خودتون رو، به چه دلیل شما چنین کردید، حالا دلیل بیاورید. این شهیدی که در اینجا خداوند سبحان مطرح میکند ابتداعا به معنای همون گواه است، همین معنای سومی که عرض کردم. و در قرآن میبینیم که مطرح میشد که ما برای هر امتی شهیدی قائل شدیم یا رسول الله و شما، و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، اون کسی که شهید این امت است، یعنی گواه بر اعمال این امت است، شما هستید یا رسول الله، چه در دنیا چه در عقبا. این بحث عرض عمل بر رسول خداوند شیعه و سنی ندارد، یعنی در خصوص نبی مکرم اتفاق است. عامه نیز میگویند، ما شیعیان میگوییم، گذشته از اون در حق ائمه علیهم السلام ما قائلیم که به هر حال مجموعه اعمال امت هر هفته عرضه بر نبی مکرم میشود، پیغمبر اعمال امتش میبیند. این باب عرض اعمال رو اهل سنت هم روایاتش دارن، ما هم فراوان داریم. این در خصوص خود پیغمبر مکرم اسلام اتفاقی است که پیغمبر گواه اعمال امت است، اون شاهد کار امت است. زیر و بمشون میداند اگر صورت عمل اینها عرضه میشود بر رسول خدا، چگالی عمل رو هم میداند پیغمبر که اینا چقدر به اخلاص عمل کردن، چقدر به اخلاص عمل نکردن، انگیزه اینها در این کار چه بود و چه نبود، رسول خدا میداند. حالا آیا این آیه همون رو مطرح میکند؟ ما در فردای قیامت هر رسولی را در بین هر امتی میآوریم، اون شهادت میدهد بر اعمال این امتش که اینها خدایا چه کردن و چه نکردن، اینها چه کردن با تعالیم ما، چه کردن با خودشون، چه کردن با امت، چه کردن با حقوق. این یه بحث است و این استفاده میشه. اما اون چه بنده عرض میکنم خدمت عزیزان، با استمداد از یک آیه دیگر در قرآن ما قدری مسیر بحث رو عوضش میکنیم. اون اینطور که این آیه رو شما گاهی بحث این مطرح میشد که باید امت اسلام امت وسطند و ما نه یهودی هستیم نه مسیحی هستیم، اون حد اعتدال رو داریم، به این آیه استناد میکنن و جعلناکم امتا وسطا، ما شما رو امت وسط قرار دادیم امت اسلام رو، لتکونو شهداء علی الناس، تا شما شهداء برای مردم باشید. یعنی چه؟ ما شما رو امت وسط قرار دادیم تا شما شهداء بر مردم باشید. در ذیل این آیه شریف بزرگان دارند، احادیث قوی متقن داریم که این آیه خطاب به ما نیست. کذالک جعلناکم امتا وسطا، این ما نیستیم که خدا ما را امت وسط قرار داده است. اونها که امت وسطند همان 14 خضر به امداد آمده، همان 14 الیاس در باد آمده است. اینها ذوات مقدسه ائمه علیهم السلام هستند که اینها امت وسطند. اینها وسط و در منظر جامعه و جلودار جامعه هستند. به تعبیر امروزمون اینها الگوهای عملی جامعه هستند. به دنبال آیه فرمد و کذالک جعلناکم امتا وسطا، شما جماعتی هستید در نهایت اعتدال، لتکون شهدا علی الناس، تا شما چه باشید؟ اینجا کلمه شهید یعنی الگو و اسوه، تا شما گواه باشد عملتون برای مردم و اسوه و الگو باشید برای کل امت. ما شما رو شخصیت هایی قرار دادیم، امام قرار دادیم، اسوه قرار دادیم، الگو قرار دادیم که دیگران از شما اقتباس کنند. اون آیه رو در اونجا بزرگان اینطور مطرح میکنن، درست هم هست، یعنی اون خصوصیتی که در آیه وجود دارد به ما نمیخورد، ما امت وسط نیستیم به اون معنایی که ما شهدای برای مردم باشیم. حالا با کمک اون آیه اگر به این آیه برسیم و نزعنا من کل امت شهیدا، خداوند سبحان فردای قیامت هر امتی که بیاورد الگوهای عملی اینها رو مبعوث میکند، مقابلشون میگذارد، بعد اینها را اعمالشان را گفتارشون رو با اون الگو میسنجد. این همان میشد که نام اون رو گاه به عنوان میزان در قرآن میبینیم، و نزع الموازین القسط، فردای قیامت میزان عمل وضع میگردد. خداوند فاما من ثقلت موازینه یا فاما من خفت موازینه، با یه میزانی انسانها را فردای قیامت، این میزان چیست؟ چیست این باسکول است؟ این آبپول است؟ این چیز با چی خداوند میسنجد اعمال را فردای قیامت؟ این سنجش چیزیست؟ نه، این سنجش خارجی نیست، این همان میزان، این همان شهید، این همان اصدار می کند. ببیند چقدر کم داریم، ببیند کاستی های ما چیست، تا کجا رفتیم جلو و تا کجا نرفتیم. اون میزانی که به هر حال خداوند سبحان برای امت اسلام می آورد خود نبی مکرم است در صدر، و بعد از او همون شخصیتی که خدای سبحان رسمت کند. محضرم بارکتون توفیقی باشد کنار قبر مطهرش بیستیم و در زیارت او بخوانیم السلام علیک یا میزان الاعمال و سیف ذوالجلال، در زیارت وجود مقدس امیرالمؤمنین این فقره وجود دارد که سلام بر تو ای آقایی که تو میزان العملی هستی که عند الصراط عند المیزان. اینو شنیدید این حدیث رو در مورد حضرت صامد الحجج صلوات الله علیه که فرمودن من زارنی علی بعد داری، کسی که به زیارت من بیاید با این خصوصیاتی که ما داریم، من سه جا به دیدن او میآیم، عند الصراط عند المیزان عند تطائرة الكتب یمینا و شمالا. یکی از اون سجا میزانه سنجش، جایی که سنجش میشود شخصیتش چند درصد داری، گفتار تو را با گفتار علی ابن ابی طالب، افکار تو را با افکار علی ابن ابی طالب، معاشت را معادت را، معیشتت را زنداری تو را. لا اله الا الله، چقدر احساس خاصی به انسان دست میدهد اگر یه مقداری حواس جمع باشد. اخلاق تو را، گفتار تو را، پاسداری تو را از عدالت، پاسداری تو را از انصاف، از دین خدا، قیاسش میکنن با شخصیت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب. بعد ببینم در این میزان چی داری، اصلا چی داری که فهم ما من ثقلت موازینه یا فهم ما من خفت موازینه، خیلی سبک این میزان، یعنی یه چیزی هم هست برای گفتن و عرض کردن. معنای واقعی شهید این میشه، نزعنا من کل امت شهیدا، ما فردای قیامت میاریم این گواهان را و اینها اعمال امتها با این جلودارانشون سنجیده میشد. اینها الگوهای عملی شما، چه دارید و چه ندارید، رو کنید ببینیم چه دارید. فرمود آنگاه گفته میشود هاتو برهانکم، اینها جلت، اینها که متاسفانه کم آوردن، به اینها گفته میشد به چه دلیل شما کم آوردید، مگر نبود مقابل شما الگو، مگر شما نداشتید حجتی که بخواهید به اون افتدا کنید، شما چه مشکلی داشتید؟ اینجا بحثی نیست که بهانه آوردن دیگه اینجا پذیرفته نمیشود، اینجا نمیتوانید عذر بیاورید. اون بنده خدا به هر حال یه روز مریض بود، به هر حال نمیومد مدرسه، روز بعد که اومد میگفت آکون مشخات معلم، میگفت آقا مریض بودیم هفته قبل نبودیم، بعد تکلیف نگرفتیم. این حرفا نیست دیگه، اینجا این قضايا جایگاهی نداره، باید اینجا استدلالی صحبت کنید. برهان شما چیست؟ چی به شما خدا نداده است؟ راه را بلد نبودید، ابزارش نداشتید، وسایلش نداشتید، چه مشکلاتی داشتید؟ قل هاتوا برهانکم فعلموا ان الحق لله. نه، ریشه کار این است که اینها علمش نداشتند، اینها براشون خیلی از مسائل رو متاسفانه تاریکی های وجودشون پوشانده بود. اونجا فعلموا، عالم می شوند، آگاه می شوند، به خود می آیند و می فهمند که ان الحق لله، آنگاه حقانیت خدا را و دستگاه باری تعالی را میدانن و میفهمن و مسجل میشه براشون. و زل عنهم ما کانوا یفترون، و اون افکار و خیالات باطلی که در دنیا ساخته بودند از اونها چه میشوند؟ فاصله میگیرند و به علم میرسند. اما رسیدن اونجا به علم دیگه دردی رو براشون درمان نمی کند بعد از اینکه چنین شده است. فرمود فعلم و ان الحق لله و زل عنهم ما کانوا یفترون. تا این بخش از سوره مبارکه که خدمت عزیزان گفتگو کردیم میشه گفت یه فصل مفصلی تمام میشد. از اینجا یه چند آیه پشت سر هم حدود 10 آیه 12 آیه در رابطه با یه ماجرای مستقله در قرآن، یه شخصیتی نامش مطرح میشد که این سنخ رو خدا مطرح نکرده هیچ کس، فقط در قرآن همین آواز که فقط اسمش از این مقوله در قرآن آمده است. و خب خصوصیاتی که در کار این مرد وجود دارد یک یک علی اعلی مطرح می کند و نکات و اشتار دهنده در این ماجرا دیده می شود. ان قارون کان من قوم موسی فبغى علیهم، به درستی که قارون از قوم موسی بود و این بغى علیهم، طغیان کرد بر مردم. خب حالا مختصری عرض می کنم، ان شاء الله بحث مفصل تر رو فردا شب خدمت عزیزان خواهیم داشت. خود قارون، این ماجرا در قرآن نیست، تنها در تورات هم حکایت قارون آمده است، منتها نام قارون در قرآن قرح یا کورا، در خود تلمود کوراست، در خود تورات در سفر خروج قورح به این نام آمده است در تورات، و در قرآن قارون نامیده شده است. نزدیک کلمات به هم، یعنی میشه فرق بین عبری و عربی، ابدال و تبدیل های زمان، به هر حال اینها همان از شخصیت. در تورات از این آقای قورح هنگامی که یاد میکند این را از وابستگان موسی معرفی میکند که وابسته بود از وابستگان موسی، و دو مشکل در کار او وجود داشت. یک، حسد شدیدی به هارون میورزید، و اونگاه بحث سرمایه و ثروت اون رو مطرح میکند که این خب به هر حال در قضایای مالی به چه شیوه پیش رفته بود و مشکلاتی از این باب داشت. دو، سه حکایت از قارون در تلمود و در باب خروج تورات، سفر خروج تورات مطرح میشد در اونجا. در قرآن 4 مرتبه نام این آقا آمده است. عرض کردم از این قماش جماعت رو خدا مطرح نمی کند در قرآن. علت این که این نام مطرح شده است و باقی مانده است نامش، استفاده های اخلاقی است که باید از این ماجرا و از این حکایت برد. ابتدای کار اینطور مطرح می شد که ان قارون کان من قوم موسی، قارون از قوم موسی بود. خب پس مشخص میشه این هماهنگی بین تورات و قرآن، قارون از بستگان موسی است. من قوم موسی یعنی بنی اسرائیل است، از غبطی ها نیست، از بومی های خود مصر مثل فرعون از اونها نیست، بلکه این از بنی اسرائیل است. حالا دیگه اینجا داستان ها کی باشه چه کارش باشد فرقی نمی کند، اینها نقشی نداره که بعد بیان داستان نویسان نوشتن این پسر خالش بود یا پسر عموش بود یا پسر داییش بود، اینش مهم نیست. آنچه مهم است قارون از بنی اسرائیل است. یک، ان قارون کان من قوم موسی فبغى عليهم، این مختصر فقط اول اشاره میشه، بعد اونگاه شرح این طغیان میاد چطور طغیان شد. کلمه بغا العتو بلا حق، اون سرکشی بدون حق، اون استکبار و استیلاء بدون حق رو بغی میگوین. بغات اینها که چنینن، باغی کسی که این روحیه را دارد. فرمود فبغى عليهم، این آقای قارون بقیه بر مردم و جامعه کرد، علیهم برمیگردد به همون قوم موسی، این بر قوم خودش بقیه کرد. بعد شروع میکند و آتیناه من الکنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبه اولی قوه. این زیباست، نگاه میکردم در قصص القرآن نیشابوری معروف به سورابادی، ابوبکر عتیق نیشابوری که برها مهمترین کتاب قصص القرآن در نزد عامه و اهل سنت است، در ذکر این آیه و در ذکر این آیه شریفه 3-4 صفحه فقط شرح افسانه‌ای، حالا بخشی بافتنی بخشی یافتنی، بر حال در خصوصیات سرمایه و غنای فرعون و چه داشته است و چه نداشته است، قارون و چه داشته است و چه نداشته است در اونجا دیده میشد. حالا ما به همون شیوه قرآن خدمت عزیزان عرض میکنیم. اول به شکل خلاصه فرمود فبغى عليهم. حالا این بغی چه بود؟ این چه سرکشی بود؟ این بر حال اون استیلاء بر جامعه بود. همینطور است، یعنی قارون نماینده تام الاختیار فرعون در بنی اسرائیل است. این مملک بنی اسرائیل است، این به اصطلاح والی بنی اسرائیل از طرف فرعون است، یه چنین حالت سیطره ای رو بر قوم خودش دارد. حالا این بغیی که بر اینها میکند طبیعیست، اینها رو به استثمار میگیرد، از اینها بهره برداری میکند، به اینها زور میگد، تمام اینها وجود دارد، اون کبر و استیلا و خویلا، اون حالت نابجا برخورد کردن رو با اینها دارد. اما اون چه مهم است بیشتر از همه و لبه تیز در این آیات شریف این است، اون عدم تحمل اقتصادی قارون است. این بعد قضیه رو خداوند سبحان میخواد مطرح کند که این قارون چی داشت که نتونست تحمل کند و کارش به اینجا کشید. بعد اینطور مطرح میشد و آتیناه من الکنوز، و آتیناه یعنی ما دادیم به او. اینم نکته ایست که حال باید بحثش کنیم که اینجا خداوند سرمایه قارون رو و آتیناه من الکنوز ما عطا کردیم به او، رگاهایی از حلیت در سرمایه شنیده می شود به نظر بعضی از مفسرین. یعنی این مشخص میشه که حالا خیلی هم مثلا فرض بفرمایید این سرمایه را از طریق طغیان به دست نیاورده، خیلیش رو این سرمایه را دارد و تابعی می شود. حالا این شرحش خیلی مفصل تر است، اگر واردش کنم وقت گرفته میشه. این بحث رو انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان تقدیم میکنیم، تا اونجا که ما این لمفاتحهو که به تعبیر دیگر آقایان و بعض از مفسرین کلیدهاش رو باید مردان میکشیدن، و عرضی که بنده میکنم نه اصلا ربطی به اون ندارد. مفاتح مفتاح و کلید معنا نمیده، مفاتح جمع مفتح، مفتح خزینه، خزائن. خزائنش رو اگر میخواستن بکشن مردان برداشت نمیتوانستن، نه کلیدهای خزائنش رو. او که اگر باشه که دیگه خیلی قضایا سنگین میشود. باشد انشاءالله بحث مفصلتر رو به لحاظ این که امشب یه قدر دیرتر خدمت عزیزان رسیدیم کمتر زحمتون میدهیم، انشاءالله بحث رو فردا شب به حضر مبارکتون رأس همون ساعت مقرر 9 انشاءالله تقدیم خواهیم داشت. صلوات الله علیه و آله. نزعنا من کل امت، بیرون می آوریم از هر امت شهیدی را. آنگاه می گیم اعمال رو عرضه کنید. اونها که از این شهید بو گرفتند، نزدیک شدن، خوش آب و حال شد، چه در دنیا چه در آخرت. اونها که فاصله گرفتند، خب مشکلاتشون زیان است. کنیزی داشت جناب خدیجه سلام الله علیها، این کنیز رو بخشید به رسول مکرم، پیغمبر آزادش کردن در راه خدا. اونقدر بزرگوار بود این زن، اونقدر بزرگوار بود که پیغمبر این جمله رو فرمودن: من اراد ان يتزوج امرأة من اهل الجنه. این جمله از پیغمبر است. کسی که میخواهد با زنی از زنان بهشت ازدواج کند، فلی يتزوج ام ایمن. ام ایمن رو بگیرد. در این حد پیغمبر ستودن این زن رو. اون کنیزی بود و آزادش کردن پیغمبر. اما بعد از این که آزادش کردن، از خانه پیغمبر بیرون نرفت، گفت ما را اگر آزادم بکنید، اگر برانیدم از این در بیرون نمید. ما میخواییم هنوز کنیز اینجا باشه، میخواییم هنوز حلقه همینجا به گوشمون باقی باشه. موند ام ایمن و عمده خدمتش رو هم در محضر وجود مقدس صدیقه طاهره سلام الله علیها بود، در محضر بیگی بود ام ایمن، که بعد زید ابن حارثه ایشان رو بعد از اون جمله پیغمبر به ازدواج دعوت، و مادر اسامه ابن زید است. اسامه ابن زید معروف 19 ساله که پیغمبر فرمانده سپاهش کرد و شیوخ رو کنار گذاشت پیغمبر، فرزند همین مادر بزرگوار است که کارش به اینجا میکشد ام ایمن. این حشر و نشرش با صدیقه طاهره سلام الله علیها بود. و یه چنین بانویی بود و قرازم اینه، بو گرفتن از زهرا مرضیه است. خب خدمتکاریش در محضر بی بی سلام الله علیها، هنگامی که فاطمه زهرا به شهادت رسید، ام ایمن معطل نکرد، گفت من مدینه بدون فاطمه را نمیخواهم. از مدینه بیرون آمد، مسیر رو گرفت به سوی مکه. نوشتند این رو محدثین و مورخین که در بین مسیر همینطور که میرفت، حالا با اون حالت تأسف و غمی که وجودش رو گرفته از تجهیزات لازم رو ندارد، میان مسیر موند، اون حالت آتش و اون حالت گرسنگی و اون وضعیت خاص، سر رو بلند کرد گفت خدایا من کسی هستم که خدمت دختر نبی مکرم تو فاطمه رو کردم، آیا میپسندی به من که من در این بیابان گرفتار چنین وضعیتی باشم؟ اون که نوشتن بزرگان خداوند سبحان نازل کرد از آسمان برای ام ایمن آب را، خداوند سبحان از آسمان آب را نازل کرد برای ام ایمن. و باز این رو هم نوشتن که تا 7 سال این زن نیاز به آب نوشیدن نداشت با اون آبی که خداوند سبحان برای او فرستاده. اگر کسی درست خدمت فاطمه صدیقه سلام الله علیها بکند کارش به اونجا میکشد که خدا براش آب از آسمان نازل میکنه. حالا این یکی از کسانی است که محضر بیبی رو مانند فزه که اون شب عرض کردم محضر بیبی رو درک کرده است دیگه. حالا اگر این فضل خادمه زهراست پس فضل و مقام و منقبت خود او به کجا میرسد، به چه مقامی میرسد؟ جا دارد که نبی مکرم اسلام خم شود و دست این دختر عزیزش ببوسد، همان دستی که گاه به لحاظ بعض از صدمات قدرت بلند کردن اون دست رو ندارد. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.